ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت با دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه ساعت درسی مضمون کیمیا اختصاص یافته. اما گزارش های خبری هم داریم. نخست چند خبر مهم. سازمان ملی مهاجرت ایران میگوید که شمار قربانیان افغان در حملات چهارشنبه گذشته در ولایت کرمان به 14 تن رسیده است. خبرگزاری دولتی ایرنای ایران به نقل از محمد جلالی فرد مدیر این سازمان دیروز گزارش داد که 19 تن دیگر از افغانها در این حملات زخم برداشتند. پیش از این شمار قربانیان افغان در دو حمله انتحاری در ولایت کرمان ایران 12 تن گفته شده بود. مقام های ایران شمار مجموعی کشته شده های حملات 3 جنوری را دست کم 90 تن گفتند. هر دو حمله انتحاری که مسئولیتش را گروه داعش پذیرفته، 3 مای جنوری در 4 سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران در ولایت کرمان رخ داد. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان با مولوی کبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان در مورد روابط دو جانبه و امنیت منطقه گفتگو کرده. در اعلامیه دیروز حکومت طالبان آمده که مولوی کبیر به خاطر حملات مرگبار و قربانیان آن در ولایت کرمان و آقای قومی تسلیت گفته. در ادامه آمده که معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان گروه داعش را دشمن مشترک دو کشور دانسته و گفته که به باور او هدف این گروه ناامنی منطقه و کشتن مردم بیگناه است. در دیدار دیروز حسن کاظمی قومی گفته که ایران از گروه های مخالف طالبان حمایت نمی کند و با گفتهش آنهایی که خواهان ایجاد اختلافات میان ایران و افغانستان هستند پیروز نمی شوند. اعضای تیم ملی کرکت افغانستان برای انجام 3 بازی 20 اوره به پنجاب هند رسیدند. راشد خان یکی از اعضای شناخته شده تیم ملی کرکت افغانستان در پیامی که شام گذشته در شبکه های اجتماعی نشر شد گفته شده است که هر گونه آمادگی برای بازی در برابر هند را دارد.
برای نخستین بار 3 بازی 20 اوره با هند خواهیم داشت. ورزشکاران ما به شهر مهالی پنجاب رسیدند. بازی نخست در 11 جنوری برگزار می شود. دوم در 14 و سوم هم در 17 جنوری. هدف ما درخشش خوب و آوردن خوشحالی به کشور ماست.
تیم ملی افغانستان را در بازی های 3 روزه در برابر هند ابراهیم زدران رهبری می کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا به شاه عبدالله دوم پادشاه اردن اطمینان داده که واشنگتن مخالف آواره شدن فلسطینی ها از غزه و کرانه غربی رود اردن است. بر اساس گزارش ها شاه عبدالله دوم در دیدار دیروز با بلینکن از آواره شدن مردم فلسطین در نتیجه حملات اسرائیل ابراز نگرانی کرد. آنتونی بلینکن به هدف تلاش های منطقه‌ای به چند کشور سفر کرده و قرار است در آخرین روز این دوره از سفرش با مقام های امارات متحده عربی دیدار کند و قرار است که امروز یک سفینه امریکایی روانه مهتاب شود و در آنجا فرود آید. اکنون بخش صنایع خصوصی این ماموریت را رهبری می کند. اگر همه چیز مطابق به برنامه پیش رود، سفینه امریکایی در 23 فوریه امسال در سطح مهتاب فرود خواهد آمد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت شنیده می توانید. نشرات رادیو آزادی را سر از ساعت 6 به وقت افغانستان تا 6 شام روی امواج کوتاه دنبال کرده می توانید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. مولانا فضل رحمان رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان با شماری از مقامهای ارشد حکومت طالبان در کابل دیدار کرده. او پیش از این سفرش در گفتگو با رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفته بود که مقامهای پاکستانی از او خواستند که موضع و درخواستهای آنها را با رهبران طالبان شریک سازد و برای بهبود روابط تلاش کند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مولانا فضل الرحمن از چهره های مطرح مذهبی و سیاسی پاکستان یک شنبه به کابل رسید و آنجا با مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان دیدار کرد. حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در شبکه اکس توییتر سابق تصاویر از دیدارهای رحمان و مقامهای طالبان را نشر کرده. در اعلامیه های طالبان آمده که مولانا فضل الرحمن با مولوی کبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان دیدار کرده و در آن امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه، مولوی عبداللطیف منصور وزیر انرژی و آب و شمار دیگر از مقام های طالبان حضور داشتند. حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در اعلامیه گفته که رحمان در مورد امنیت منطقه و مسائل مربوط به آن در کابل گفتگو کرده است. از جانب دیگر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حاشیه دیدارهای مولانا فضل الرحمن با مقامهای طالبان در کابل گفته است که رحمان از چهره های مهم سیاسی و مذهبی پاکستان است و انتظار دارند که سفرش مؤثر تمام شود. فشرده از اظهارات آقای متقی دیشب در صفحه موسوم به اردوی امارات اسلامی در شبکه اکس نشر شد.
انتظار داریم که تأثیر این سفر خوب باشد. تا جایی که ما می‌دانیم از بزرگی و آمدن این هیئت طوری به نظر می‌رسد که جانب مقابل نیز پیام با خودش آورده و آن را با رهبران در این جانب شریک کرده. این که از جانب ما چی می‌شنود و چی می‌بیند آن را به جانب مقابل خواهد رسانید.
مولانا فضل الرحمن در حال به هدف بهبود روابط به افغانستان سفر کرده که رابطه طالبان افغان و حکومت پاکستان پر تنش شده است. مقام های پاکستانی ادعا می کنند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه دارد و از این کشور پاکستان را هدف حملاتش قرار می دهد. این اتهام به شدت از سوی طالبان رد شده و حاکمان فعلی افغانستان گفتند که به هیچ کس اجازه سوء استفاده و قصد حمله را از خاک افغانستان نمی دهند. مولانا فضل الرحمن گفته که در جریان سفرش برای دیدار با ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان به کندهار می رود، زیرا به باورش طالبان تحت فرمان او هستند و خود مولانا فضل الرحمن هم با اجازه از جانب اخوندزاده به افغانستان سفر کرده است.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتیری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان با ما بگویید.
کسانی که از نورخند دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حال از تحولات منطقه. مقام های ایرانی از بازداشت 32 تن به اتهام ارتباط در انفجارهای چهارشنبه در ولایت کرمان خبر می دهند. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از مقام ها گزارش می دهد که گفتند بم و مواد منفجره نیز به دستشان افتاده. در دو حمله انتحاری در کرمان که داعش مسئولیتش را پذیرفته بیش از 90 تن کشته شدند و حدود 280 تن دیگر زخم برداشتند. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مقام های ایران میگویند که تمامی مسئولان انفجارهای چهارشنبه در ولایت جنوب شرقی کرمان بازداشت شدند. خبرگزاری ارنا به نقل از مهدی بخشی سارنوال ارشد کرمان دیروز گزارش داد که در مجموع تا اکنون 32 متهم بازداشت شدند و تحقیق از آنها ادامه دارد. پیش از این اداره های استخبارات ایران از بازداشت چند متهم در جریان روز جمعه خبر دادند. در گزارش ها به نقل از مقام های ایرانی گفته شده که 16 بم نیز به دنبال حملات در کرمان کشف شده است. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت هر دو حمله در کرمان را پذیرفته و ادعا کرده است که دو انتحار کننده این حملات را به اجرا گذاشتند. این سو خبرگزاری رویترز و نقل از دو منبع اطلاعاتی امریکا که خواستند بنابر حساسیت موضوع از آنها نام گرفتن نشود گزارش داده که بر اساس یافته ها توسط ایالات متحده شاخه ولایت خراسان گروه داعش مستقر در افغانستان مسئول انفجارهای کرمان بوده است. داعش با پذیرش مسئولیت این رویداد جزئیات ارائه نکرده که گویا شاخه خراسان این گروه در عقب حملات کرمان قرار داشته. در حملات چهارشنبه که در چهارمین سال روز کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران رخ داد، دست کم 91 تن کشته شدند. شمار زخمی ها هم حدود 280 تن اعلام شده. در گزارش ها از مقام های ایرانی نقل شده که گفتند در ماه های گذشته 23 متهم مرتبط با گروه داعش در آن کشور بازداشت شدند و بیش از 60 بم نیز به دست آمدند. مقام های ایرانی یکی از عاملان حمله چهارشنبه در کرمان را شهروند تاجکستان معرفی کردند، اما در مورد مسئول حمله دومی جزئیات ندادند. سه روز پس از حملات انتحاری در ایران گروه داعش ادعا کرد که در انفجار در منطقه شیعه‌نشین دشت برچی کابل 5 تن را کشته و 17 تن دیگر را زخمی کرده است. با آنکه پس از حاکمیت دوباره طالبان رویدادهای امنیتی در افغانستان کاهش یافته، اما داعش در بیش از 2 سال گذشته مسئولیت چندین حمله مرگبار را پذیرفته و ادعا کرده است که در آن شیعیان و سایر اقلیت‌های مذهبی را هدف قرار داده. سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشری همواره از وقوع چنین حملات در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خوان محافظت از اقلیت‌ها به ویژه شیعیان شدند و خواستند تا مسئولان رویدادهای مرگبار در برابر اقلیت‌های افغانستان به عدالت کشانده شوند.
گزارش‌های خبری تا اینجا بود. در ادامه دو برنامه هفتگی، نخست برنامه زن و زندگی و به دنبال آن برنامه ساعت درسی مضمون کیمیا آماده نشر است. امیدوارم تا آخر برنامه با ما باشید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگم میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیدن.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی.
کسب و کار آنلاین و ما هم به یک کلکسیون هست گفتیم که یعنی باید همی یک مجموعه را در بر بگیره که در مجموع تمامش کارهای دستی باشه.
صدای یکی از زنانی رو شنیدید که به گفته وی اکنون مصروف فروش صنایع دستی از طریق آنلاین است و از این را برای تولیدات خود بازاریابی می کند. مسئولیت مردان خانواده به خاطر بازاریابی تولیدات زنانی که مصروف کارهای صنایع دستی اند چیست؟ و خواست آن ده زنانی که مرد کار ندارند و با بسیار مشکلات مصروف کارهای صنایع دستی هستند چیست؟ امروز این موضوع را با بررسی می‌گیریم. همراه با ما باشید. با آمدن دوباره طالبان در افغانستان اکثر زنان تحصیل کرده که در دفاتر وظیفه داشتند بیکار شده و خانه نشین شدند، ولی تعدادی از این زنان به کارهای حرفه‌ای رو آوردند و صنایع دستی خود را به شکل آنلاین به فروش رسانیده و از این طریق بازاریابی می‌کنند. اما بنابر گفته عده‌ای از این زنان، آنها نمی توانند بازار خوبی برای فروش محصولات خود پیدا کنند. از سوی دیگر مردان خانواده هم آنان را کمک و حمایت نمی کنند. بنابراین این زنان مجبور شدند صفحات آنلاین در رسانه‌های اجتماعی بسازند و صنایع دستی خود را به شکل آنلاین با فروش برسانند. یک تن از این زنانی که اسم خود را ذکر نکرد و قبلا در یکی از ادارات دولتی افغانستان کار میکرد گفت او اکنون برای محصولات خود به شکل آنلاین بازاریابی کرده و آن را به فروش میرساند.
پیج آنلاین بر خود باز کردم، خدا را شکر، بر شروع بسیار خوب و بسیار قوی شروع کردیم. در می فکر بودم که چرا یک کاربار خودم مراه نندازم، نوکار خودم، رئیس خودم باشم و هر چیزی که از رهبریتش و مکارش در دست خودم باشه، اولا یک کار خود باشه و یک کار بزرگ باشه. در فکر نمی شدم که یک کار را که هم کارش آسان باشه و هم قدر به سرمایه زیاد نیاز نداشته باشه، مکار را بخیر شروع کنم و به کسب و کار خودم را بندازم، خودم را برای مردم معرفی کنم و یک تبلیغات داشته باشم برای کسب و کار خود. از اونجا من شروع کردم، بعدم تقریبا در مدت یک هفته میشه ما فعالیت های مدرموج هم آغاز کردیم و خواستم که کار متفاوت تر کنم که هر کار را که به نمایش میگذارم در مجموع تمامش کار دستی باشه، تمامش هنر دست باشه، که در اونجا در مجموع از تابلوهای نقاشی بود، کالیگرافی ها بود، چون تمامشان کار دست بود، من هم میخواستم مختص به یک بخش باشم، مختص به یک کار باشم که بگویم نه فقط حوزه کاری من فقط به یک چیز است. در مجموع تمام، چون همه قسمی که به کسب و کار آنلاین و من هم به یک کلکسیون است گفتیم که یعنی باید همی یک مجموعه را در بر بگیره که در مجموع تمامش کارهای دستی باشه. نقاشی ها بود، کارهای دستی شامل تودبک ها بود که تودبک باید بگویم که یعنی در افغانستان کارش بسیار کم است و بسیار کم هنوز، یعنی اگر از لحاظ استایلش ببینیم هنوز قدر مروج نشده بین مردم و بسیار تعداد کمی هستن که استفاده میکنن و حتی از امو استایلش بسیار پیده کمی هستن که با خبر هستن. باز دیگه فکر شدیم که همون تودبک ها را به یک روش بسیار وطنیش ما کارش شروع کنیم. تودبک ما میساختیم و باز در رویش گلدوزی میکردیم، گلدوزی و یا مخابک دوزی که ما اصل هنر دست وطنی ما را و افغانی خود ما را نشان میداد. و در زمینش بعضی وسایل تزیینی و همچنان دستکالای دیگه هم بود که از موری مروارید ما از اون استفاده میکردیم، که بندهای را که اونا هم ساخته دست بودن از اونا استفاده میشد، کم از خمیر پریمری مون استفاده میکنیم که توسط دست ساخته میشدن و هم از بعض تارها و موره ها و اینا بودن و در مجموع تمام چیزایی که در اونجا گنجانیده شده بود تمامش کار دست بود.
این زن افزود درست است که کار کردن زن به خصوص در شرایط فعلی دشوار است، اما وای افزود هرگاه زن اراده و تصمیم قاطع کار کردن را داشته باشد با این همه مشکلات مقابله می کند و به پیش می رود تا از طریق کارش به پای خود استاده شود.
به نظر من بسیار خوب است، چون این باعث میشه که زنها فکر کنن، زنها و دخترها در مجموع، که اینا در همچین شرایطی فقط مقید به این نیستن که صرف در خانه بشینن و خودشان محدود به خانه نشستن بکنن، فقط اون مسئولیت خانه را داشته باشن و خلاص، و اینقدر که در اقدر زمانی که وقتی اونا تحصیل کردن، درس خواندن، زحمت کشیدن، تمام مزاحمات از اونا هیچ یعنی نمیشه. حداقل من امیدواری را دارم که درست است، مگر درس خواندم، مگر زحمت کشیدم تا به امروز هر کاری که کردم، حداقل من زحمت ما به جایی نرفتم، امروز هم بسیار خوب از استفاده میتارم. ما میخواییم بر همچین خانمایی بگویم که اگر شما یک مهارت دارین، یعنی حداقل یک مهارت هم اگر دارین، به نظر ما بسیار خوب است که ازش استفاده بکنین. اگر مهارت بسیار کم دارین میشه که یک چند وقت تمرین بکنین، پشت کار داشته باشین، اما مهارت تانا شما دیگه هم تقویه بسازین و بعد از اون حتما از اون یک استفاده خوب کنین. خوشبختانه فعلا در عصر تکنولوژی هست، در این عصر ما یعنی میتونیم حتی در خانه های خودم از سهولت های خوبش میتونیم استفاده بکنیم، میشه که در خانه ها تمرینات خود ادامه بتن و مو کارهای به هر زمینی که حالا چی نقاشی هست، چی کار دستی هست، خیاطی هست یا هر کار دیگه که هست، اونا فقط بالای خود کار بکنن، چند وقت در مو تمرینات خود به صورت مستمر اونا ادامه بتن و حتما برش یک فکر داشته باشن. من مطمئن هستم که برای جای بسیار خوب میتونن خودشان برسانن و حتما یک استفاده بسیار خوب میتونن ازش بکنن، اما به شرطی که ارادهش داشته باشن، تسلیم نشن، چون در ابتدا وقتی که هر کار بخوایی که شروع کنی بدون شک بسیار سختی های خود داره، بخصوص اگر یک دختر باشی در همچین شرایط باشی، اصلا کار ساده نیست، سختی های خود حتما داره، زحمت کشی های خود بسیار داره، گپ های تا و بالا حتما میشنوند، اما شرطش همی است که قوی بشن و بمراه خود ادامه بودن و من مطمئن هستم که حتما به خیر موفق میشن و یک استفاده بسیار خوب میتونن بکنن.
شماری از زنان تجارت پیشه افغان که مصروف کاربار تجارت از طریق آنلاین هستند میگویند هرچند فروش محصولاتشان به شکل آنلاین مفاد خوبی ندارد، اما به گفته آنها در شرایط کنونی که زنان زیادی بیکار شدند، کار مناسبی است. مریم محصل و یک تن از آرایشگران در شهر کابل با توضیح بیشتری در این رابطه.
متاسفانه چی آنلاین پیچ ویلی دور از دیر فایده دلری که بگو گرو آنلاین پیچ جور که باید فالوارا دیدیش.
متاسفانه پیچ آنلاین هم آنقدر مفاد ندارد. کسی که پیچ آنلاین می سازد باید فالوارهایش زیاد باشد و ما برای مردم پیچ آنلاین می سازیم و مردم هم باید پول داشته باشند و اقتصادشان هم خوب باشد که یک چیزی خریداری بکنند، که متاسفانه این کار آنلاین مشکلات ما را حل نمی سازد و همو زحمتی که دختران زنان می کشند پولش را هم نمی کشد. در افغانستان مشکلات زیاد است که مردم صرف از تولیدات ما دیدار می کنند اما خریده نمی توانند. مشتری های ما هم در داخل است هم در خارج. به خاطری که ما صادرات واردات نداریم، ما نمی دانیم جنسی را که می خواهند برشان برسانیم. به نظر من اگر دولت زمینه خوبی را برای زنانی که در عرصه صنایع دستی کار می کنند فراهم بسازه، زنان می تانند اشیای خوبی مثل انواع کالای افغانی، ازبکی، تاجیکی، قالین، خامکدوزی، موردوزی و بعضی چیزهای دیگر تهیه کنند و به فروش برسانند. به نظر من این کارها و مهارت‌های زنان خوب است، اما اگر زمینه های کاری برشان مساعد شود.
موردوزی و داشل او خیاطی ترسگاری خده چی زمینه کاری ارتا مساعد چی.
خانم مریم علاوه کرد در پهلوی این که طالبان زنان را از کار کردن منع کرده است، شماری از مردان هم نمیخواند که زنان خانوادهشان در بیرون از خانه کار و مصروفیتی داشته باشند.
که کو به بیرونی کار که وی ایس کلا داد خپل پلاور داد خپل ورور ایس سو کرده تشکر ده که وی زبا خپلا اولا چه.
اگر یک زن کار میکنه ایچگو از طرف پدر برادر تشویق نمیشه. من خودم در شروع کارم میگفتم که این کار رو میکنم، هر کس میگفت حال مکتبا بسته شد، کاروبار بسته شد، چی فایده که برای خود یک کاری برابر میکنی. حالا قسمی شده که هر کس، حتی خانم ها میگن دخترانی که در خانه بیکار ششتن یک رایشی است که عروسی بکنن. پس اگر یک زن یا دختر به یک کار اقدام بکنن، فامیل و یا مردان خانواده او را حمایت نمیکنن، که به نظر من این کار غیرت نیست. او ده مردا زمان غیرت میکردن که مکاتب و انتونها برای دختران بسته شد. او اخساده میشدن که چرا خواهران و دختران ما نمیتونن تحصیل بکنن. او غیرت بود. غیرتی نیست که خواهر، مادر و همسرش در خانه بیکار بشینن و مشکلات اقتصادی و استرس داشته باشن.
تیپ کور که بیکار وی اقتصادی مشکلاتی ولری، ذهنی مشکلات ولری، استرس ولری.
بنابر اظهارات برخی از زنان تجارت پیشه، در تناسب با گذشته کاروبارشان خراب شده است و در کنار آن محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر تجارتشان تأثیر منفی گذاشته است. رحیمه حاجی‌زاده یک تن از این زنان است و ای میگوید
فعلا عمده‌ترین مشکلاتی که خانم ها در رأس تجارت دارن نبود سرمایه برشان است و دیگه اوضاع فعلی برشان اونقدر خوب میسر نیست. دیگه همی صادرات واردات نیست، نمایشگاه های ملی و بین‌المللی هست و مشتری کردن نمیتونن، بیرون از کشور رفتن نمیتونن و نمیتونن مال خود به وجه احسان صادر کنن به مشتری و دسترس مشتری قرار بدن. خواستم از دولت فعلی فعلا همی است که یعنی 70% خانم هایی که کار میکنن 70%شان نفقه برای فامیل خود هستن، یعنی دولت باید که یک فابریکه را مثلا نمیارش باره بند کردن که تقریبا 50% از زنان نفقه و فامیل بدن و خانمای بیوه و بیوه زاحت بدن. اول میتونستن که برای خانمای یک بدیل در مقابل بسته شدن نمجوهشون باید برشون رایه میشه که تا میتونستن که مثلا بعضی چیزایی که ما وقت داشتیم اونا را دولت میتونه که دوباره فعال کنه و همه ایتانه که دوچه خانما را جذب کنن. اوله نه ای که روزیشان ازشان بگیره و برشان بیتفاوت که یک فامیل چی سپری میکنن.
در همین حال یکی از زنان فعال در عرصه حقوق زنان میگوید در این مدت زنان افغان با مشکلات زیادی روبرو شدند، اما آنها در هر شرایطی دست از فعالیت بر نداشتند.
اکثریت اونها به دلیل اینکه از مشکلات روحی، روانی و افسردگی نجات پیدا بکنن و هم بتونن که یک منبع درآمدی به اعضای خانواده خود داشته باشن و بتونن از مشکلات اقتصادی فرار بکنن، سعی کردن اونها کارگاه ها و یک تجارت کوچک برای خود جور کردن تا بتونن که کمک خرج اعضای فامیل خود بشن. اکثریت اونها روی آوردن به بخش صنایع دستی، بخش خیاطی، بخش پروسس مواد غذایی، آرایشگری و سایر حرفه و فنهایی که خانم ها میتونن به شکل صنایع دستی اون انجام بدن، خانم ها به این مشاغل رو آوردن. اکثریت اونا سعی میکنن تا محصولات خود به شکل آنلاین اونا را به فروش برسانن و فایده کسب کنن.
با گفته آگاهان امور حقوقی، مردان مسئولیت دارن تا زنان خانوادهشان را در زمینه کار کردن در بیرون از خانه کمک و حمایت کرده و آنان را در رشد کارهای تجارتیشان تشویق نمایند. عبدالحی فرید یک تن از حقوقدانان افغان با گپ‌های بیشتری در این باره.
از دید حقوقی زنان و دختران شخصیت حقوقی مستقل دارند، میتونن تجارت کنن، تولید کننده باشن، در اداره دولتی کار کنن، در مؤسسات ملی و بین المللی و شرکت‌های کلان وظیفه بگیرن و یا صاحب کارخانه و کارگاه باشن و در پیشرفت تولید صنایع دستی تلاش کنن. حق کار یکی از حقوق بشری شناخته شده جهانی بر زنان است که زنان و دخترای افغانستان هم شامل از این حق میشن. از بعد قوانین داخلی هم تمام حکومت‌های مشروعی معاصر در افغانستان حق کار بر زنان و دخترای افغانستان به رسمیت شناختن و هیچ مانعی قانونی و حقوقی در سر رای شغل و کار و تجارت زنان وجود نداشته. از بعد دینی هم زنان دارای شخصیت کاملا مستقل از مردا هستن و حق دارن که کار و شغل داشته باشن و یا تجارت کنن و تولید کننده باشن یا صاحب یک فابریکا و شرکت باشن. یکی از مثالهای بارز زنایی که تجارت می کردن در صدر اسلام خانم بزرگوار پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خدیجه کبرا رضی الله عنها بوده که اولین زنی که اسلام قبول کرده و در پخش و گسترش اسلام نقش بسزایی داشته خدیجه کبرا بوده. خدیجه کبرا یک تجار بوده، صاحب یک کمپانی بوده، صاحب یک کاروان تجاری بوده که پیامبر بزرگوار اسلام هم در کاروان تجاری خدیجه کبرا مشغول کار بوده. بناهن بر مردای خانواده از دید دینی هم سنت پیامبر است که باید زنها و دخترای خانواده خود کمک کنن تا در سه تولید صنایع دستی در افغانستان تلاش بکنن. از دید اخلاقی هم مردان در شرایط دشوار همکار و همیار زنان و دختران خانواده هستند. بنان مردان باید در این شرایط دشوار در کنار زنان و دختران خود مردانوار ایستاده شوند و از زنان و دختران خود حمایت کنند تا این قشر آسیب پذیر جامعه از پای نیفتند و استوار و ایستاده بمانند. مردان خانواده هم از پدران، برادران، فرزندان و شوهران خانواده مسئولیت دینی، قانونی، ایمانی، وجدانی و اخلاقی دارند که زنان و دختران خانواده خود در تمام عرصه‌ها کمک. یکی از این عرصه‌ها میتونه عرصه اقتصادی و تولید صنایع دستی افغانستان باشه.
خب حمایت مردان افغان از زنانشان که در بیرون از خانه کار میکنن به خصوص در عرصه کارهای صنایع دستی چقدر میتونه در اقتصاد خانواده و کشور کمک کنه و اگر این مردا حمایت و کمک نکنن زنانشان، آیا این کار زنان میتونه رشد و پیشرفت داشته باشه؟
این کمک مردا در پهلوی از این که میتونه یک فضای شغلی سالم و خوب برای زنان و دختران ایجاد کنه، در موارد دیگر هم میتونه نقش بسزایی داشته باشه. یکی از این موارد خودکفایی اقتصادی خانواده است. همانطوری که برای همه معلوم است، یکی از اقلام صادراتی افغانستان صنایع دستی افغانستان است. کمک به تولید بیشتر صنایع دستی افغانستان توسط زنان دختران افغانستان صادراتی صنایع را به بیرون بیشتر میکنه و عواید بیشتری به افغانستان و بر خانوادهایی که تولید صنایع را میکنن خواهد داشت، که عواید میتونه در خودکفایی خانواده نقش بسزایی داشته باشه. دومین مورد حمایت از صنایع دستی افغانستان است. همکاری و کمک دختران زنان افغانستان به خاطر تولید بیشتر صنایع دستی افغانستان به بقای صنایع دستی افغانستان کمک میکنه و این بقای صنایع دستی افغانستان مسئولیت شهروندی هر مرد و زن افغانستان است. سومین مورد کمک همکاری زنان و دختران خانواده در تامین مخارج و نفقه خانواده است. مردای خانواده ای را باید بدانند که زنان و دختران خانواده بازوی قوی به خاطر تامین مخارج و مصارف خانواده هستند. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، عهده‌دار شدن تامین مخارج یک خانواده به تنهایی کار دشوار است. بنابراین بهتر است مردا زنا و دخترای خانواده را کمک کنند در تولید صنایع دستی نقش داشته باشند و از این طریق زنان و دختران خانواده بتانند کمک به سزایی را در تامین مخارج خانواده انجام بدهند. آموزش تولید صنایع دستی افغانستان در پهلویی که میتونه به پیشرفت و بیشتر صادر شدن صنایع دستی افغانستان به بازارهای خارج کمک کنه، میتونه نیازهای بازار داخلی افغانستانم به شکل بهتر تامین کنه و بر بقای صنایع دستی افغانستان نقش بهتری داشته باشه. کمک مردان میتونه یک فضای سالم روحی و روانی برای زنان و دختران خانواده ایجاد کنه. کمک نکردن خانواده، به خصوص مردای خانواده، سبب از این میشه که این دخترها و زنای خانواده مبتلا به امراض روحی و روانی بیشتر شوند و در آینده یک فرد ناسالم جامعه باشند. بنابراین مسئولیت مردای خانواده ای است که زنا و دخترای خانواده را کمک بکنن تا به امراض مختلف روحی و روانی دچار نشن. و فضای بسته ایجاد شده کنونی توسط حاکمای فعلی تأثیر منفی به صحت روحی و روانی دخترها و زنای خانواده در افغانستان نداشته باشه.
مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. کوشش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که رای حل مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف در آن تا جای جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتی به خاطر بهبود برنامه دارید، برای ما پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایار و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یک دیگر از برنامه‌های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. بله شاگردان عزیز، در نخست می‌پردازیم به مضمون کیمیای صنف 10. شاگردان صنف 10 رابطه کیمیاوی را می‌خوانند. استاد برایتان خواهد گفت که رابطه کیمیاوی چیست و اینکه چه زمانی در کیمیا رابطه ایونی شکل می‌گیرد. استاد برایتان تشریح خواهد کرد در صورتی که دو فلز الکترون‌ها را با هم شریک سازند در چنین یک حالت کدام رابطه به وجود می‌آید. می‌رویم و با هم پاسخ این همه پرسش‌ها را در تشریح استاد جستجو می‌کنیم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 10 روابط کیمیایی می باشد. روابط کیمیایی عاملی که دو و یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد با نام روابط کیمیایی یاد می شوند. انواع و اقسام روابط کیمیایی عبارت است از اول رابطه آیونی یا برقی، زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر یا دو اتم در یک مرکب زیاد باشد رابطه کیمیایی با نام رابطه آیونی یاد می شوند. رابطه آیونی بین فلزات و غیر فلزات تشکیل می شود. فلزایی که یک یا چند الکترون را می بازد و به یک آیون مثبت تبدیل می شود یا آیون کاتیون، و همچنان غیر فلزی که یک یا چند الکترون را به دست می آورد و به یک آیون منفی یعنی آنیون تبدیل می شود. رابطه آیونی اکثرا بین عناصر گروه اول اصلی با هفتم اصلی و گروه دوم اصلی با گروه عناصر هفتم اصلی تشکیل می شود. همچنان بعضی غیر فلزات دیگر مانند اکسیژن، نیتروژن، سلفر نیز با فلزات گروه های اول و دومی اصلی رابطه آیونی تشکیل می دهند. رابطه های آیونی رابطه های قوی هستند و مرکباتی که در نتیجه این روابط به وجود می آیند دارای نقطه زبان بسیار بلند می باشند. در تشکیل رابطه آیونی هر اتم عناصر گروه اول اصلی یک الکترون و عناصر گروه دوم اصلی دو الکترون می بازند و در نتیجه نمبر اکسیدیشن مثبت 1 و مثبت 2 را اختیار می کنند. برعکس هر اتم عناصر گروه هفتم اصلی یک الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی 1 را اختیار می کنند. اکسیژن و سلفر 2 الکترون می گیرند یعنی منفی 2 و نیتروژن 3 الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی 3 را اختیار می کنند. به طور مثال سدیم با کلورین تعامل می کند و در اثر رابطه آیونی مرکب سدیم کلوراید را تشکیل می دهد. همچنان مگنیزیم با اکسیژن تعامل می کند و در اثر این تعامل رابطه آیونی مرکب مگنیزیم اکساید تشکیل می شود. رابطه اشتراکی و یا کوولانسی رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها تشکیل می شود با نام رابطه اشتراکی یاد می شود. این نوع روابط را قرار ذیل هست. اول رابطه اشتراکی قطبی، اگر تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر از 0.3 الی 1.6 باشد رابطه اشتراکی قطبی تشکیل می شود و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز را به نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می کنند. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد، اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگ دارد چارج قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کوچک دارد چارج قسمی مثبت را اختیار می کند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی دو قطبی مثبت و منفی وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد می شوند. مرکبات مانند آب و کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. روابط اشتراکی غیر قطبی این نوع روابط اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شود و یا اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.2 یا کمتر از 0.2 باشد روابط اشتراکی غیر قطبی تشکیل می شود. به طور مثال روابط اشتراکی در مولکول های اکسیژن و هیدروژن روابط اشتراکی غیر قطبی می باشد. روابط اشتراکی غیر قطبی بنابرای خود بر روابط اشتراکی یگانه که در اثر یک جوره الکترون، دوگانه در اثر دو جوره الکترون و سگانه در اثر سه جوره الکترون به دست می آید تقسیم شده است. این هم در هیدروژن در اثر اشتراک گذاشتن یک جوره الکترون، در فلورین هم یک جوره الکترون و در نیتروژن در اثر مشترک گذاشتن سه جوره الکترون در نتیجه رابطه اشتراکی سگانه به وجود آمده است. روابط اشتراکی یک طرفه در یک تعداد مرکبات روابط اشتراکی یک طرفه وجود دارند که این نوع رابطه طوری تشکیل می شود که دو الکترون مربوطه یک ربطال از طرف یک اتم مشترک گذاشته می شود. به طور مثال در مرکب نایتریک اسید یک رابطه اشتراکی یک طرفه وجود دارد. این هم در تصاویر به شما نشان داده شده، رابطه اشتراکی و آیونی. و یک نوع دیگری از رابطه کیمیاوی رابطه هیدروژنی می باشد که رابطه هیدروژنی نسبت به رابطه کیمیاوی ضعیف‌تر می باشد. این نوع رابطه در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگتیو نگتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن و هیدروژن تشکیل می شود. طول رابطه هیدروژنی نسبت به طول رابطه کیمیاوی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت می شکنند. این هم در مرکب آب رابطه اشتراکی هیدروژن، رابطه هیدروژنی. رابطه فلزی اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه کیمیایی می شوند که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد می شود. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد. این هم شکلی از رابطه فلزی.
از استاد شنیدیم که رابطه اشتراکی در تمامی مرکبات کیمیاوی وجود ندارد، بلکه در برخی از آنها وجود دارد و این رابطه زمانی به وجود می آید که دو الکترون یک اربیتال از طرف یک اتم به اشتراک گذاشته شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، و حال نوبت مضمون کیمیای صنف 11 هم است. شاگردان صنف 11 هم امروز مخلوط ها را میخوانند. میخوانیم که بحث اساسی در مخلوط ماده است، یعنی در بحث مخلوط ماده ها با هم مخلوط میشوند و یک ترکیب تازه را میسازند که از این میان مخلوط خالص و مخلوط ناخالص است. در ادامه درس امروز مواد متجانس و غیر متجانس را از هم تفکیک می‌کنیم و می‌بینیم که کارایی آن در کیمیا چگونه است.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم امروز موضوع مخلوط و انواع آن می‌باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط‌ها یا مواد از جمله ماده هست، می‌خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص و ماده گفته میشه که اجزای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگری مرکب است که عناصر به نوبه خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگیم که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگری غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد. مثلا عناصر جدول، عنصر، عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الی عنصر 92 عناصر طبیعی است، از عنصر 92 الی عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یک جو شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیایی شان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنه. مواد ناخالص عبارت از مواد هستند که اجزای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس با موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد که به نام محلول هم یاد میشه، که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهند داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمیباشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمیباشه.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
بله، در ادامه برنامه شاگردان صنف دوازدهم را بعد ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید می گم. در ساعت درسی امروز به یک موضوع مهم کیمیا و آن هم کیمیای عضوی پرداخته می شود. بله شاگردان عزیز، در ادامه این درس استاد نگاه کوتاهی کرده به تاریخچه کیمیای عضوی، سپس نظریه های برخی از دانشمندان ساینس در رابطه با کیمیای عضوی را خواهد شد. در برنامه امروز این را هم می شنویم که مرکبات عضوی چگونه بین هم رابطه برقرار می کنند. بیشتر از این در درس استاد.
روی موضوع درسی ما، موضوع درسی ما در کیمیای صنف 12 هم موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصویری که شما در کامپیوتر های خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک مصری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن بریکمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل میشد به دو دسته تقسیم کرد، یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی میباشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوی حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و امونیم کلوراید، مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و امونیم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانیت و امونیم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که امونیم سیانیت جامد را حاصل کند. بنابراین امونیم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موضوع مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص امونیم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوه حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومری های مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترونی طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود، یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترونی آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل می کند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می گذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جوره الکترون مشترک گذاشته شده با یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و مرکب میتایل الکل طور ذیل ارائه می شود. مرکبات کربن و هیدروژن با مرکبات هیدروکربن های هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی با مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن، که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه است و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سه‌گانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند، که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است. و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم، یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر، و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 ضلعی می باشد که 5 ضلع و یا 6 ضلع می داشته باشند، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد می شه، که فوران به حرف O، تیوفین به S و پایرین به حرف M نشان داده می شه. که هر مرکباتی که ما در اینجا ریاض نام گرفتیم، از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها، یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه CH2 رابطه فرق موجود باشد. اگر ما شما متوجه شویم، این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک CH2 اضافه شود، C2H6 برش اسپیچ ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک CH2 فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت CH4 هست. و همچنان بین CH2H6 و C3H8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروه میتلین یا یک CH2 فرق موجود هست.
بله شاگردان عزیز، امید درس امروز در فراگیری مضمون کیمیا با شما کمک کرده باشد. در ادامه درس کیمیا شاگردان صنف دهم در برنامه دیگر ساعت درسی کیمیا می خوانند که کوانتوم و کوانتوم نمبر چیست؟ شاگردان صنف 11 خواهند خواند که در کیمیا چگونه بین فلز و غیر فلز تفاوت بگذاریم؟ و در ادامه شاگردان صنف 12 به ادامه درس امروز در برنامه بعدی نیز ادامه درس کیمیای عضوی را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت دیگر درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
چه تجربه